بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و تشکر میکنم که ما را تو مهندسی آوردید توی بحث فلسفی و سیاسی و یادیم از آقای دکتر منوچهری بکنم که ایشون یه جلسات مشترکی که از در خدمتشون هستیم، خلاصه از اونجا ما یک کمی به راه اومدیم. مثلا میگم گمراه تو فرنگستان یه جلساتی هستش اونجا در خدمتشون یه جلسات مشترک. عرض کنم که اون روز که اشاره کردم که برای همین صحبتی تحت عنوان سخنرانی های خرد و توسعه با توجه به رشته‌ای که حالا جنابالی فرمودید، مثلا من دیگه دروسم تو این سالهای اخیر همش تو محیط زیست و اینام بود، جرأت کردم یه دونه از این لغتش فقط عوض کنم، به جای خرد و توسعه گوشم طبیعت و توسعه. و برای کار خودم دنبال همین بودم که چرا ارومیه یه روز درست شد، چرا یه روز داره خوش میشه، چرا تهران اینطوری اینقدر آلودگی است. در 2016 690 هزار تا فوت ما داشتیم در ایران، 29400 تاش مال آلودگی هوا بود، 8%، رقم خیلی بالاست. چرا اینطوری شده؟ ما آیا در بعد طراحی کردیم، بعد الگوی توسعه دادیم؟ بنابراین از اینجا وارد شدیم که مثلا ریشه این اکوسیستما و طبیعت کجا بوده. این باعث شد انقدر رفتم عقب که دیگه از اون عقبتر نشد بریم، یعنی تا بیگ بنگ و مهبانگ. من دیگه کمی تو اینا رو کوتاه‌تر میگم، فقط برای این که بگم ما چطور نگاه کردم همه چی نزد داره و همه چی تحت یک الگوی دینامیکی داره به پیش میره، متوقف هم نشده، از این به بعد هم داری میره. حالا این رو تو این قسمت ها دیدم. عرض کنم که اولیش خود به اصطلاح زمینه که این فلان آخرین نظریه است، کسی هم هنوز رو این دست بلند نکرده، ولی اینا هم تا 300 هزار سال مونده به مهبنگ رو میگن تونستیم ما رد پاشو پیدا کنیم، ولی هنوز اون تیکه اول و به خصوص از طریق خود این بزرگانی که این نظریه اینا رو بحث میکنن میگن ما نمیتونیم بگیم قبلش چی بوده، ولی فعلا این انفجار بزرگ رو معتقدیم که فقط هیدروژن درست شد و هلیوم. هرچی تو عالمه از این دوتا عنصر سبکترینش هیدروژنه، بعد هلیوم یه کمی جفت شدن با هم دیگه، بعد این همه سال طول کشید، 13.6 میلیارد سال تمام عناصر از جمله اورانیوم که سنگینیاش هست و الان با انفجارش این همه میشه انرژی تولید کرد، از این زمان بود. دوتا یه ریفرنس برای این پیدا کردم، همین جایزه نوبل که امسال دادند رد پا رو پیدا کردن. مرحوم اینشتین که این نسبیت عام رو گفته بود که بعیده که این به اصطلاح عنوانی که امواج گرانشی رو معلوم بشه اندازه گیری کرد. این سه نفر امسال اندازه گیری کردن و این امواج، این انفجار که میشه مثل یه سنگی که میندازیم تو آب، این هم توی موج میره، ما خیلی نمیبینیم، ولی وقتی انفجار شدید باشه تا بی نهایت این ادامه داره. اینا موفق شدن موجی رو شناسایی کردن که 150 میلیون سال قبل این انفجار اتفاق افتاده. این دستگاه که تو آمریکا دیدن دو تا جرم سنگین، چون تمام این کره زمین رو اگر فشردهش کنن که دیگه بینش فضا و مولکولا محکم باشه خیلی وزنی نخواهد داشت، ولی به قدری جذب میکنه همه چیزی رو که هیچی نمیتونه از دوره بر این رد شه، حتی نور رو جذب میکنه. دو تا از اینا که به هم بخورن این انفجار دو تا سیاه چاله که این امواج گرانشی، دو تا به اصطلاح عکسی که این دو تا میله ها رو که نشون دادن، دو تا کوریدور 4 کیلومتری درست کردن تو دو نقطه آمریکا که این طولانی ترین خط مستقیم رو کره زمین، و از این سرش موج لیزری میفرستن از اون ور برمیگرده. اگه هیچ چیزی دیگه به هم نریزه این دوتا رو، این دوتا برمیگردن خونسا میشه میان کنار. یه چیزی دیگه تو عالم باشه که امجور این امواج گرانشی این یخت تکون بده، اینا تونستن اینو ثبت کنن. معلوم شد که یک امواجی که اینو ثبت کردن و موج در انتها با هم دیگه چیز ندارن، با هم دیگه نمیخونن، میان یه کنارتر. اون خانومی که مصاحبه میکردن باش که ما این کار کردیم، میگه ما چقدر خوشبختیم که این انفجار نزدیک ما بود. از نظر فیزیکدانا 150 میلیون سال نزدیکه. ما اینجا قوم خیشان دیگر نمیبینن بگه مثلا دوره. نگاه اینطوری بودش. خود زمین که 4.3 میلیارد سال پیش، این زمین 2.3 میلیارد پیشه که یک دو تیکه یخ بالا و پایینش بوده، شمال و جنوب. این یکی مال زمین 2 میلیون سال پیشه که تقریبا انقدر اینا همطوری پخش شدن که شکلش تقریبا 2 میلیون سال پیشه مثل همینیست که الان هست. منتها هنوزم که هنوزه این زمین در جاهایی که در دوران اواخر زمین شناسی هستن مثل ایران هنوز داره تکون میخوره. یعنی هنوز در سلاید بعدی که نشون میدم پلیت هایی که ایران رو درست کردن هنوز سالی 5 سال یکشون داریم بیری زیر ایران. پلیت عربستان هم هست، پلیت عربی ها. من گفتم عربستان فقط از رو با ما در با داره، فهمیدیم از زیرم با ما. و سالی 1 میلیمتر مکران میاد بالا. یعنی ما هنوز جز اون تیکه زمین شناسی هستیم که این 2 میلیون سال پیش بود. بعد این آب و هوا که شکل گرفت و این مال اینجا نمیشه خیلی بزرگ کرد، ولی آبی نبود تو زمین، اکسیژنی نبود، این همه سالها پیش نبود. این شکل بعدن که پدید آمد و قاره ها از هم جدا شدن و وسطاش فاصله افتاد، مثلا این آب و هوا، این یکی به اصطلاح دست راستی اگه خوب پیدا باشه گلف استریم، یه خطی شد از اون بالا آب سرد، زیرش آب گرمه، این یه موج درست شده. این دیگه حالا جریان گلف استریمه. این گلف استریم ملایم از هر جا رد میشه اون سواحل آب و هواش معتدله. حالا الان این گلف استریم خودش نیم درجه گرم شده به خاطر این تغییرات علمی، حالا اون سواحل هم یخت هواشون گرم شد. و حتی حالا پدیده های دیگه ای که نظیر همین بسا طوفانی که در کاستاریکا بود همین یه ماه پیش تحت عنوان ماریا، خب این طوفان می اومده همیشه، همیشه این آب سرد اقیانوس اینو جذبش میکرده. الان اون آب سرد نبوده، الان تازه دارن این 2 هفته دارن مقالات می نویسن. این طوفان که اومده تا حالا 130 کیلومتر در ساعت، این دفعه نزدیک 300 کیلومتر در ساعت شد. این اقیانوس یه خورده گرم شده به خاطر این تغییر اقلیم، شدت اینو برد بالا به جای که تعدیلش بکنه. شهردار میامی داد و بیداد که چرا به ما باید رسیدگی کنید و ما بدبختی های ما. رئیس EPA Protection Agency، Environmental Protection Agency ترامپ گفت که نخیر، الان صحبت این حرفا نیست. اونا گفتن شما اومدی از این تغییر اقلیم اومدی بیرون برای اینکه فکر کنی فقط خوش میشه، حالا فهمیدیم که حوادث دیگر هم جابجا میشه. الان این طوفان های آمریکا، الان دیگه علمیان نظرشون این است که این مقدار پیشروی ما تو طبیعت دردسری برای خود اینا داره درست میکنه. حالا برای ما که خشکسالی بود، ولی الان ما هم تو این 2-3 سال نظیر همین پدیده سیلامون هم زیاد شد. یعنی بارندگی کوتاه شده، اون کوتاهش هم سیل شده. ما هیچ وقت سابقه نداشت با یه سیل مثلا تو ایلام 11 تا کشته بدیم. سابقه نداشت اینقدر تونکابون هی سیل بیاد مثلا خیابونا رو همه رو ببنده. اکستریم ایونت یا حوادث حدی تحت تاثیر این اقلیم قرار گرفت. تا الان خیلی تغییری نمیشود، یعنی بشر فکر نمیکرد بتونید دست تو کار به اصطلاح عالم هم ببره. این ایرانه. ایران همطور که عرض کردم 3 تا پلیته، یکیش مال تورانه که شمال ایران روسیه، یکیش پلیت ایرانه وسط، یکی هم پلیت عربیا. 3 تا لایه زمین شناسی هستن. اون دوتا فشار رو بردن اینجا اینطوری اومد بالا. یه دفعه هم ارومیه رفت 1270 متر سطح دریا. این وصل به دریا بوده یه وقتی، یعنی تمام طبیعتش حالا شکل اینطوری شده دیگه. ما لایه دوتا رشته کوه قرار گرفتیم، سمت چپمون بارندگی و ایناش خوبه، این طرف ایران همش خشکه، شمال ایران میخوده چه، چون همه اون از مدیترانه میاد. این دیگه دست ما نیست، این طبیعت طبیعتی است که در طول سالها اون شکل گرفته و الان شکلش به این ترتیب شده. اون نقطه آخری که من اون چیز نداره که نشون بدم، توران روساز وسط ایران پایین عربیا، این نقطه مکرانه. که الان قرار است مرکز توسعه ایران باشه. مثلا توسعه که میگیم تا اینجا این سلسله جبال روه، از اینجا زاگرس میره توی دریا، دریای عمان. تو دریا ادامش وجود داره که گسله. این زلزله بیاد تو دریا، این به اصطلاح زلزله شون نشون میدم، سونامی میشه. تو دریا اگه زلزله بیاد تمام آب رو پرت میکنه به هوا، همکار که در ژاپن و تشیه. پس بنابراین ما تا تنگه هرمز یه همچین پدیده داریم. الان برنامه ششم ما تصمیم گرفتیم که مکران و چابهار و اینا بشن قطب توسعه جنوب. این اطلاعاتی که من اینجا میگم همه از روی مثلا چطور دانشوی دکترا بودن توی دانش پژوهشگاه زلزله کار کرده بودن، از اونا گرفتم که چطور این جا پتانسیل عجیبی داره برای سونامی. و اگه از الان فکر اینو نکنیم، ما در آینده این شهرمون هم هواست. خود دوران ما هم این خلیج فارس 14000 سال پیش خشک بوده، 8000 سال پیش آب افتاد توش. این آخرین دوره یخبندان تاریخ، 40000 سال پیش یخبندان کامل شد کره زمین که همه آب رفتن پایین، سیبری وصل شد به آلاسکا. الان تو این چیزای بعدی هم میگم این مهاجرت اون انسان‌های اولیه 40000 سال پیش رفتن تو آمریکا، از اونجا سر بود اومدن آمریکای جنوبی. بنابراین اونا تمام ریشه‌اش رو 40000 ساله اولش، که هنوزم بعضی از اون خاندان‌ها توی کانادا و توی آمریکای جنوبی نا هستن. اینجا هم 14000 سال پیش آب افتاد، نه جزیره ابو موسایی بود، نه این چیزایی بود، همه اینا به این صورت خشک. الان اطلاعات بسیار جالبی رو سازمان زمین‌شناسی داده بیرون، دقیق کف خلیج فارس رو شناسایی کردن، تمام نور سنگاش و همه چیزش که همه فرق میکنه و همه نشون میده که مال دوران اخیر زمین‌شناسی است. این اون سونامی که عرض کردم، این مطالعه دانشجوهای همین پژوهشگاه زلزله است که این تا دهنه اونجا خواهیم داشت. آخرین بار 1945 داشتیم که 4000 نفر کشته شدن. این هم آماریست که واقعیست. الان ما همین قطب رو به عنوان قطب جنوب انتخاب کردیم که میخوام توسعه در آینده برای 5 میلیون نفر، حالا شروعش گفتم 500000 تا 1 میلیون، ولی این که بغل دریا در یه همچین نقطه که ژاپنی‌ها یه دور این زلزله که آمد و سونامی تمام نیروگاهشون داغون شد، با اینکه تازه اونا وارد بودن نزدیک 1.2 متر مانع ساخته بودن، ما الان بی مانع نمیدونم به امید کی این الگوی قرار توصیه بشه. این هم مجموعه ساعت من البته فکر میکردم که تابلو بزرگ خواهد بود، یه خود اسلاید هم رو کوچیک گرفتم که تعدادش کم بشه، اینکه جفت جفت گوشتم توی اسلاید. ما بخوایم نخواهیم فقط شمال و شمال غرب ایران بارون میاد. بعد در این قسمت فرقش خشک، الان در عرض این چند ماه اخیر بعضی جای ایران 0.2 میلیمتر بارون اومد. حالا ولی ما داریم انتقال آب میدیم، میخوایم توسعه بدیم، یعنی اصلا ما کاری به طبیعت نداریم که چی خدا واسه ما خواسته. ما دنبال همینیم که هر کاری دلمون بخواد میتوانیم بدون به طبیعت بگیریم. این طرف هم توی شکل دیگه که اینجا نشون داده شده 84% 84.5% ایران خشک و نیمه خشک، 15% ما مرطوب و نیمه مرطوب داریم. این سرنوشت ماست، عوضش خورشید داریم. تو این پایین چیزی شده که بعضی جایی که خیلی به اصطلاح قرمز تیره است 2200 کیلووات ساعت به ازای متر مربع انرژی است. ما حساب کردم که حدود 8 دقیقه انرژی که به ایران میتابه مصرف یک سال انرژی ما رو میتونه تامین کنه، البته به شرطی که 100% بشه تبدیلش کرد به عمل. اون موقع ما یادم اومد اوایل انقلاب، اینا قبل از انقلاب هم 56 تو آمریکا مثلا اونا میگفتن که یورو برای آمریکا تمام انرژی سال آمریکا رو میده. اینو اخیر من حساب کردم که نقشه‌ای تو چیز بود، حالا 8 دقیقه نه 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، 24 ساعت، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، با هر چقدر ذریب تبدیلی که بگیریم. یکی از اساتیدمون که مسئول تو وزارتخونه هم هست، رفت بودن آلمان، گفت با رئیس دانشگاه آخن صحبت میکردیم، یه دفعه بلند شد گفت میدونی شما چی داری تو ایران؟ اینه به ما گفت یه چیزی دارید که این یکی دیگه ماندگاره، چون هنوز طبق برآورده اینا قراره تا 2-3 میلیارد سال دیگه خورشید باشه سر جاش، بقیه چیزا داره خراب میشه، ولی منبع خورشیدی ما طولانی مدته. بنابراین اون که بعدشو گفتیم بگیم که نمیدونم خدا چقدر این سرزمین رو دوست داشت، هم زیر زمین به اون نفت داده، بالاش خورشید داده، این بر همه چی داده، عقل یخت بیشتری میداد کارمون درست. حالا اینم به هر حال سرجمع این سیاسی، این شد قیافه باقی مانده ای ایران. من این سیاسیشو میگم چون من همیشه سر کلاس این قسمت های چیزی نمیگفتم، بعد فهمیدم که خب بیخ گوشمون داعش اومده، اون بر دعواست، میخوان ایران تجزیه کنن، خب ما یه بشینیم مواظب آب باشیم، مواظب بختگان، نمیدونم دریاچه فلان، اصل سگی رفت چه کار کنیم. این اون نقشه ایست که به هر حال عجیبه که جز این کشورها ما الان در 3180 کیلومتر دو جا مجاور دریایی، از منهای 26 متر تو دریای خزر که کم کشوری هم زیر سطح دریا یه جایی داشته باشه، هم قله دماوند داشته باشه، مثلا این ما بود تفاوت، یه جایی مثل بنگلادشه که همش هم سطح آبه، یه سیل میاد تقریبا یک سوم بنگلادش همین بری زیر آب، ولی این کشوری که این همه چیز داشته باشه، با 7 کشور همجوار مستقیم هستیم که از 900 کیلومتری ترکمنستان، افغانستان، پاکستان تا حالا اون وقت که عراق 1458 و ترکیه 500، ارمنستان، آذربایجان و این درست. بنابراین الان از جغرافی یک موقعیت بسیار مناسبی برای ارتباطات اینا دارید. عرض کنم که منتها این تقسیم بندی جغرافیایی مانع این اکولوژی ها نبوده که همه رو مثلا بیارن تا مرز کشور. این حوزه دجل و فرات که نشون میده که این دجل و فرات یه تیکش تو ایرانه، یه تیکش تو ترکیه، یه تیکش تو عراق، یه دنبش تو سوریه. خب این آب طبیعی میاد که قرار نیست که بگن هر کی مال کشور چیز باشه. اونجا که الان ترکیه ما باش داریم مثلا دعوا میکنیم بالادست، خب همه صد داره ساخته آب رو به روی سوریه و عراق و قسمتی هم ریزگردهای ما به خاطر این قسمت اونجا انجام شد. این مرزاست، دریاچه وان و دریاچه ارومیه، این دوتایی که الان هستن مال وان پر آبه، آبم زیاد آورده، به ایران هم پیشنهاد کردن حاضریم آبشو بفروشیم، مال ما داره خوش میشه، تقریبا هم ترازش یکیه، یعنی فاصله اونجا. این مرزاست، این رودخانه مثلا فرعیا، هر کدوم از این فرعیا نگاه میکنید دومش توی جاست بقیش جا، این یعنی این آخری که الان آمد گریت زاب، زاب بزرگه. و جالبه درست همینجاست که اقلیم کردستان وقتی رأی داد که جدا بشن این سرچشمه اونجا بود، یعنی آب عراق هم تحت تاثیر این قرار میگرفت. این یکی زاب کوچکه، یه قسمتش تو ایرانه، ما هم داریم الان از این ور کردستان آبشو سد میزنیم بریم این ور کوه بریزیم تو دریاچه ارومیه. الان هم کردهای خودمون ناراضی هم، هم بالاخره این اکولوژی یه جای دیگر به حقا به هم خواهد زد دیگه. بنابراین اکولوژی مرز نمیشناسه، منطق قدرت هر کی بالا دسته میخواد همه رو مهار کنه. بنابراین این سرچشمه های تمامی روزه، مثلا این سیروان باز همونیست که ما سدم ساختیم، این کارم انجام میدیم و خب جالبه که این سدی که ساخته شد اون طرف کوه که طرف عراقه چشمه هاش پر آب شد. ما که از این نگهبان های دانشگاه ما اهل اونجا هست، یه روز من اگه خواسته صدا کرد آقای دفعه یه چشمه اونجا درست شده، اصلا چشمه نبوده، همیشه داره آب میاد اون طرف. گفتم چطور اینا؟ خب بعد که از پرسیدم از بقیه که متوجه شدم که کار کنه یا نه، گفتن کار نه، تازه گفتن به این مشاور کار کنه. کوه هم مثل بدن آدم پر مویرگه، این ور که ما آبشو گرفتیم رفته تو کوه، اون ور سر داره بود، ما این ور گرفتیم که آب نره تو عراق، خب از اون طرف مویرگا آب بردن، از این طرف خودمون داریم هندوانه صادر میکنیم که امسال بنزه 2 تا سد کرج آب دادیم به عراقی. حالا یه خود زحمت تولیدش هم بر عهده گرفت. سیاست هم با هم دیگه با طبیعت خیلی نمیخونه. و حالا این مال چیز مشترکش بود. این هم قسمت این 200 سال اخیر ایران، این تیکایی که از ایران جدا شد یا به هم دیگه متصل شد. شرق ایران هرچی بود انگلیسا 1850-1950 از ایران جدا کرد. شمال ایران هرچی بود همش رفت دست روسیه که به عنوان آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان. جنوب ایران جالبه که همین مکران، جاسک، بندر عباس که رنگ کمرنگ روز کشیده، اینا دست عمان بود، یعنی البته با حاکمیت انگلیس ها. چابهار هم دست اونا بود. بعد پدرشون بیامرزه این دو سه تا رو گرفتن. اینا اونایی است که برگشت به ایران. بگن الان ما تنگ هرمز خودمونم می‌خواستیم رچیم، دو سرش دست کسان دیگه بود. این جنوبی‌ها رو زمان صفویه و زازینا رو برگردوندن. در غرب ایران هم بدبستون داشتیم. اینا پدر امیرکبیر بیامرزه که بیشترش رو با عثمانی‌ها بدبستون کردن. یه جایی رو داریم، یه جایی رو گرفتیم، ولی بالاخره این نقشه آخر ایران بود. این نقشه هنوز تموم نشده کارش. یعنی بحرین هم که از دست داریم در قسمت جنوب داشت، 1971 این جزایر رو گرفتیم. یعنی این توافقایی که زمان شاه انجام شده بود اینا. حالا این هم نشون میده که این طرح برنارد لوئیزه که برای خاورمیانه جدید کشیدن. اون خاورمیانه زمان جنگ جهانی درست شده بود، در حدی که بعضیش با خطکش مستقیم خطکش بود اینا. الان نظر این برنارد لوئیز این بود که خودش یهودی هم بود و چند سال پیش فوت کرد، این خاورمیانه دیگه با این نقشه قابل دوام نیست، باید این تقسیم بشه به کشورهایی که فرهنگشون یکیه. بنابراین تو این نقشه کردستان میشه یک کردستان. الان که نشده و این رأی هم که نمیدونم هول هولکی انداختن جلو و تنها کشوری که حمایت کرد اسرائیل بود، حالا خیلی اصرار داره. بعد تعجب است که بالاخره این دفعه کشورهای در حال توسعه عقل بیشتری به خرج دادن تا اسپانیایی ها. اونا دعواشون بیشتر شد، اینا یه خود جابجا شدند و حل شد. یعنی این آتش جدیدی بود برای اینکه شمال غرب ایران این دعوا شروع بشه. تنها جایی که موفق شدن مثل لیبی و اینا بود که ستیکه شد. افغانستان هنوز مونده، عراق تونسته بیشتر جاها رو برگردونه. الان اینا دارن دعوا میکنن که تموم شد جنگ، ایرانیان برن بیرون. دوباره با تتمش کار دارن، یعنی تو تقسیمش اصرار دارن که الگوهایی باشد که بید. این زمان بوش پدر این نقشه پذیرفته شد و اصلا وزارت خارجه آمریکا و این محور شیاطین گفتن و تمام این کاراشون روی این بود. و به نظر من اول جایی هم که نقشه شروع شد حمله عراق به ایران بود. درست این دوتا قسمتی که توی نقشه خوزستان رو نوشته، بهش گفتن عربستان یا عربیا، و کردستان و قسمت عراق هم ستیکه میشه، شیعه و سنی و کرد. الان دعوا سر این قسمت هاست. حالا این نقشه یه مقداری به هم ریخته. منظورم اینه که حالا خلاصش فقط ما فکر نکنیم تموم شده دیگه، دنبال بقیهش باشیم. یه چند کلمه راجع به تاریخ حیات و انسان کی پیدا شد. حیات این اولین ذره هایی که درش جان بود 2 میلیارد سال پیش. اینجا اکسیژن نبود، اینا غیر هوازی بودن، تای اقیانوسا بودن. بعدن این کم کم تحولات پیش اومد و این اکسیژن به وجود اومد، بعد این آدم به وجود اومد. و تو اینهایی که تو تاریخچه انسان نوشتن، حالا انسان نما و این حرفا که تو این کتابا، الان تو فارسی خیلی از این کتابا منتشر شده. 35 میلیون سال که اونو تو مصر بوده، تو کنیا 14 میلیون سال، بعد دوپا و همه چیز خارو. بیشتر الان این انسان اورازی اروپا و آسیا که میگن این منشأ ما، حدود 1.8 تا 2 میلیارد سال پیش، 2 میلیون سال پیش. این الان نقشه‌شو میگم از کجا شروع کردن، ولی اینا الان تقریبا دو نظره، ولی بیشتری نظر دارن از یه نقطه اینا منتشر شدن که از کنیا بوده، که همون 14 میلیون سال هم روش های دیگه شده، ولی اینا جدا شدن و این دوپا و همه چیز خار اینا هستن که حدود یک ماجد. ولی اینا انسان هوشمند هوشمند یا اندیشمند اندیشمند میگن. اون ناندرتال ها اونایی بود که رفتن اروپا که رد و پاشون تو بلژیک بده کردن، اینا همه مردن. حالا یا کشتنشون یا سرچیری بوده اینها، خود آمریکا هم عرض کردم که 45,000 سال پیش انسان از اینجا وارد طبیعت شد. این نقشه است که تقریبا تو کتابا میگن از کنیا، اینایی که من عرض میکنم کتابایی که الان جون فارسی هم منتشر شده، رد پای تمام اینها رو دارن این باستان شناسی اینا کار کردن، هر جا که میدونن مثلا دوره چندم زمین شناسی بوده تو عمق 400 مترش باید یه چیزی باشه. اون زمانهای قدیم هم که چیزی باقی نمونده، یعنی استخون و اینا خیلی چیز نبوده، اینا رد پای فسیلا رو گیر آوردن. بعدا دیگه استخون و جمجمه و اینا ارتباطاتی گرفتن. این دوران اخیر که دیگه تو این 50 سال دی ان ای و آر تی دی ان ای و یه چیزایی کشف کردن، همه جمعه تو پزشکی رفته اونجا که دیگه قشنگ رد پای همه اینا رو دارن دقیق پیدا میکنن. این مهاجرتی که انجام دادن، این توی کتابی که راجع به صد شیء نوشته شده، این اولین شیء ایست که ساخته بر انسان بوده. این سنگ به اصطلاح در تانزانیا اولداوی 1.8 تا 2 میلیون سال، اولین دخالتی که بشر اومده تو طبیعت کرده، لبه یه سنگو تیز کرده، باهاش پوست حیوانات میکندن که پالتو پوست و کچل بار درست کن. این اولین به اصطلاح دخالت، چیزی دیگه نمیستن. این اوزای اینا فقط کشاورزی میرفت و میخوردن، هیچ جس به کار نمیده. اون یکی مشت تبرش رو گشتودن تو فارسی هن اکشه یا اکشه، این هم باز همون یک مایز 2 تا 4، این مثلا یک کمی شکل داشته. این شروع دخالت انسان توی طبیعت. حالا اینجا میده ما این انسان با این طبیعت میخوره یا نه. این هم امسال جایزه نوبل دادن به این 3 نفر که کشف ژن ساعت بدن، این شروع خود من خیلی ازش استفاده کردم، بازم که بدن مثال اتفاقا عرض میکنم که الان یه تحول تو این 2-3 ماه که اینا شروع کردن تو مقالات و تو تحول پزشکی داری پیش میاد. اینا ژن تغییر ساعت بدن رو کشف کردن. تا حالا 30 ساله میگفتن همه که بدن یه ساعت داره، شب میخوابه صبح بیدار میشه، از این حرفا نمیدونسته. من خودم خیال میکنم خب خواب اون میاد، یه شب باید خوابید دیگه. حالا معلوم شد یه ژن، اینو توی یک حشره پیدا کردن، این ژن میره توی سلولا. آدم صبح که بلند میشه گاهی اوقات سلولاش بلند نشدن، همطوری هی تلو تلو میخوره و حالا این با آفتاب را میفته. و از یکی از اینا پرسیدن که این با طبیعت چه رابطی داره، یکی از این نوبل پرایز ها گفته که اگر زمینی نبود که دور کره دور خورشید بگرده و شب و روز نبود، اصلا انسانی درست نمیشد. این انسانی است که بسیار وابسته به طبیعته. این 24 ساعت حالا چون برای خودمون برای پزشکی هم خیلی خوبه، از صبح این کورتیزول تو بدن میره بالا که فوق کلیوی اینو ترشح میکنه، شبا ملاتونین که خواب و بیحالی. کورتیزول اگر کم ترشح بشه بیحالی و افسردگی و ایناست، خیلی زیاد ترشح بشه که به بعضی قرصشو میدن خیلی شادابی و شنگولی و بعد خیلی دیگه زیاد بدن خولی و اینا آخرش در میاد. این تو نرم طبیعی انسان خودشو با طبیعت تطبیق داده. فشار خون صبح بالاست، بدن سرد قبل از 6 صبح، این سرماخوردگی ها، این سکته ها که میگن آخر شبه که میگن خیلی باید مواظب باشید، این از اون طرف از 12 ظهر به بعد بست کوردینیشن، بهترین هماهنگی بدن اینه. الان تو مقالات که من پیدا کردم بیشترین قهرمانای المپیک بعد از ظهر مدال گرفتن. هفته پیش نگاه کردم تو بی بی سی داشت پخش میکرد که جراحی های قلب بعد از ظهر جواب بهتری میده. از خدمت آقای دکتر ملکزاده پرسیدم، گفت 2 تا دلیل، یکی این که دکترش هم سر حاله، دو این که مریضش هم سر حاله. یعنی بهترین کوردینیشن بدن اجزا بعد از ظهره، بعد دوره غروب میشه پرشر فشار خون و غیره. و این حالا حواسم نبود که بهم اشاره بکنم که چیز داره برعکس اون ها چیزه. حالا آقای دکتر از این جلوتر نه، اینو من دارم دوستو مطرح کردم تا حالا که قبول کردم پزشکا گفتن که تحول میشه. بهترین کار این که آدم زندگیشو با ساعت بدن میزون بکنه. ژاپنیا 9:30 صبح میان سر کار، اروپایی ها که 9. ما نمیدونم، فکر میکرد سحرخیز باش تا کامروا باشی، ما رو 6 صبح بلند میکنن چورتی میان سر کار، اینجا بقیهش باید بگیریم بخوابیم و بعدم یعنی آماده نیست بدن. حالا چطوری این دستگاه را میفته شد جالب باشه. اون عکسی که نوره، این تو طبیعته، این کار خلقته، نور میاد توی چشم، تو مغز یک نقطه‌ای هست، اون تحریک میشه که این کورتیزول ترشون. همه اینا که چشمشون درست نمیبینه، یا کسی میبرن زندان توی دخمه آفتاب بهش نمیخوره، این قسمت مغزش مختل میشه. همه اینا که از زندان میان بیرون یه خودم چون افسرده و اینا هستن، برای اینکه اینا در معرض این چیز نیستن. الان توی بهش که تو بازار ایران هم آوردن، میگن چراغایی هست که چراغ خورشیدی بهش میگن، اونایی که چشماشون این کارو نمیتونن انجام بده یا کارشون چیز داره، اینو میشنن برای یه ساعت تماشا کنن که این مغزشون به کار بیفته. درست عکس این شبه، بعد میگن چراغو خاموش کنی، چشمو ببندی، حالا تو هواپیما که چشم بند میدن، یعنی کامل کامل باید بره در یه حالتی که این کورتیزول به هم نریزه. صبح کورتیزول زیاده، شب ملاتونین، و بنابراین اینو جا به جاش بکنن. حتی جت لگ بدن نمیتونه آنن فردا صبح ساعت شارباز کنه، این اقلن یه هفته ده روز حالا بسیگی بسن طول میکشه تا بیاد با این ساعت تنظیم بشه. من این ساعت هم هر وقت آدم کم آورد باید ببشین تو آفتاب یه کمی بسه سرحال بیاد و تنظیم بشه. و این قسمت هایی که این همه برای گیاه، صبح سرحال، شب پژمرده بالا شیخته. این هم مال قسمت این که معلوم شد که انسان هم اگه با خودش با طبیعت انطباق نمیداد. البته هنوز هم پرسیدم که اگه اینطوری باشه بدن انسان پس هنوز هم داره تحول پیدا میکنه. البته تحول بدش اینست که مرگ و میره، آلودگی هوا رفته بالا. این بدن خدا واسه این درست نکرده بود که انقدر آتش خال بهش بدن. خب این آتش خالا میره، اون بلد نیست اینا رو حذف کنه. از اون ورم ما غذا درست حسابی نمیخوریم، اونم میریزه به هم. اونا سه چیزو میگن: نور، غذا و سبک کار. تو الان یه اصلاحی نذاشتم اینجا. این سه تا اگر بندن تنظیم بشه با اون طبیعتی که تو شدم هست، این میتونه این کار رو انجام بده. اینم راجع به این، حالا بعد که این انسان‌ها دور هم جمع شدن، تا حالا که فردی بودن، اینا دور هم جمع شدن، عملاً پیش از تاریخش که همون 1-2 میلیون سال، مهبانگ فرهنگی رو 40,000 سال پیش می‌دونن. اون موقعی که هنر، یعنی تو این قارا چیزایی پیدا کردن که نقاشی، دفن مرده ها، همه اینها معتقد بودن که میخوان ابدی باشن، و بنابراین دفن مرده ها از اونجا شروع شد. اونم با جواهرات و با همه زندگی که اون دنیا بودند سر حال باشند و با لباس برای خودشون باشند. آیین های مقدس، تنوع ابزار، سرنیزه، لباس پوست، این جور چیزا از 40,000 سال پیش رد پاشو پیدا کردن. بنابراین این پیش شد. زبانم که تو این چند هزار سال پیش، حالا این جالب است که این شروع تمدن ها این دو تا کتیبه است که 700 تا 2,000 سال قبل از میلاد، یعنی 4-5,000 سال پیش. یه کتیبهش اینا خط میخی بود، اینا تا قرن 18-19 و نیم خیلی هیچی نمیدونستن، چون هنوز نمیتونستن بخونن. و همه به اصطلاح مسیحیان معتقد بودن اولین کتاب دنیا عهد قدیمه. بعد این کتیبه ها که پیدا شد و بعد بردنش 12 تا کتیبه هست، همهش هم تو موزه آمریکا اینا، وقتی بالاخره کشف شد و خوندن، این دست راستیش مال طوفان نوحه، تمام شرحال طوفان نوح. بعد اینا وقتی ظاهر شد، دیدن خب در کتاب مقدس هم گفته، چند هزار سال پیشش هم در یک مکتوب هست، و این کسی بوده که عمر دائم میخواسته، گیلگمش در اون، این عمر دائم همه دنبال این بودن. یک برادرش فوت میکنه، این میره دنبال این. این رد پا و این اعتقاداتی که اینا شروع کردن تو این قسمت بوده. و جالب کجا بوده؟ همش هم دوربر ما، یعنی این توی نینوا بوده و توی به اصطلاح آشور و اینجور جا. حالا چرا اینجا؟ این درست اولین نقطه است که بعد از 10,000 سال، یعنی 40,000 سال پیش یخبندان بود، 10,000 سال پیش آب شد. اولین جایی که آب را افتاد این دره بود، برای اینکه کوههای بالا داشت، پایینش هم دشت داشت، و بنابراین اولین تمدن هایی که اسمش هست تو همینجا بوده. اینا همین فامیل های ما بودن، جد آباد های چیز. حالا یهودی ها اینجا رو به عنوان بهشت عدن، این منطقه رو نامگذاری کردن. الان من تعجب میکنم داعش اینا رو از کجا گیر آورد. منطقه داعش میاد یکی یکی داغون میکنه، یعنی این تاریخ قدیم رو هم تو افغانستان از بین برد، هم اینجا ها خیلی ها رو از بین بردن، نمیدونم کی میخواد که بگه شما جد آبادتون هم بیسواد و بیکس و کار بود، ولی به نظر میاد که تمام حوادث همش همین دوره بره. و این نینوا تازه هفته پیش آزاد شد، اون یکیش هنوز مونده، به روزور هنوز نقطه دیگه، یعنی همه نقاطی که الان سرش دعواست و همه اینا که اومدن یک باید پیشینه سیاسی هم داشته باشه. اون تقسیم بندی که من گفته بودم تاریخ رو، یک دوره ابتدای تاریخ بوده تا انقلاب صنعتی تو اروپا، تمام زندگی بشر 10,000 سال فقط از طبیعت میرفتن غذا برمیذاشتن، کشاورزی طبیعی و دامداری، هیچ دستبرد دیگری تو طبیعت نداشتن. بعد از انقلاب صنعتی تا دهه 1970 که تمامش مبتنی بر این بود که منابع و انرژی فشرده کشف شد، نفت و اینا، این دوتا تمام انقلاب صنعتی رو انداخت. یعنی دخالت انسان تو طبیعت و این کار بیشتر از اینجا شروع شد که حالا این نمونه 10,000 سال کشاورزی که حالا عکس کتابش هم میشه گذاشتم، تو 3 نقطه جهان، یعنی در چین، در مدیترانه و در آمریکای لاتین. در چین برنج رو اهلی کردن و خوک، در مدیترانه گندم رو و گوسفند، و در آمریکای لاتین ذرت رو و گاو. و جالبه که حالا این یکی دیگه نقشه هم نشون میده که انگلیس برای خاطر ادویه اومده هند، اروپا ادویه نداشتن، اصلا تصرف هندونی که دلایل مهمش این بود، یعنی چیزهای غذایی. اینا قشنگ تو نمک و تو این چیزها رو یاد گرفته بودن که همه چیز رو نگه دارن، یخچال و فریزر نبود که این کار رو انجام میدن. حالا مال بلالش اینطوریست که این ذرت از این 4 تا دونه‌ای به چند تا بیشتر به این ذرت کامل رسید. الان در ایران گندم پیدا کردن طرفای ایلام از همین فسیلا که مثلا 3 تا دونه داری بشه، الان زیر 70 تا باشه میگن گندم نیست. یعنی همه اینها، بقیه اینا رو پس دادن، اونایی که تو طبیعت بهتر بود، تولیدش بیشتر بود، اینا رو اهلی کردن. تو آمریکای لاتین با یک استاد خارجی هم بود که صحبت کردم، اون گفت ولی عکس دیدم تو این کتاب چاپ کردم، اینا خدایشون هم خدای ذرته. کوپان در هندوراس 750 میلادی تو هند خدایشون خدای برنج بود. این دوتا داشتن که حتی میگن یکیش مثلا یه موقعی که خوشتالی بود، تو این کتاب های تاریخی نیشتن، با شیر خودش برنج ها رو آبیاری کرد، شیر و خون خودش، و برنج های اون دوره شدن برنج قهوه‌ای. ما الان برنج قهوه‌ای میخوریم، اونا معتقدن این در یه دوره از تاریخ اینطوری مثلا درست شده، همشون ریشه های اینطوری رو درش دارن. ولی انقلاب صنعتی هم چقدر جالب باشه که استفاده ماکسیموم از متریال و انرژی. یه ماشین، این نمونه مال تو آمریکاست، چقدر از این انرژی صرف میشه واسه اون کار واقعی؟ 2.6%. یعنی 98%، 97% خورده ای اصلا از این انرژی اون پایین نوشته. 96% از این انرژی هیچ وقت به چرخ ماشین نمیرسه. حالا الان ما راه افتادیم که با چرخ رو آسفالت راه میره ازش انرژی بگیریم، ولی خود ماشین اصلا یه حدیده یه عجیبی است که برای جابجایی یه آدم اینقدر ما انرژی اضافه مصرف میکنیم که ماشین شخصی، حالا ماشین شخصیش بدتره، ماشین تعداد با هم باشن بالاخره 4-5. این دوتا کتاب که عرض کردم، خوراک و تاریخ، این 10,000 سال کشاورزی رو میگه، یک تاریخ در جهان، در یک تاریخ جهان در صد شی، هم اون عکس رو توشید. تمام عکس ها مال موزه هاست، یعنی همه رو با آدرسش تو کدوم موزه کجا کشف شده و اینا رو کرده یه تاریخ این دوران اخیر. و حالا این قسمتی که ما الگوهای توسعه همراه با تخریب محیط زیست، در حقیقت این که من عرض میکردم ما چجوری اومدیم این دور سومی، اینه. این انزلیه، زردش بیشتر شد، سبزش کمتر، 1356 1386 این ارومیه است. این همه صد، حالا اون موقع در دست ساخت و ساخته شده و در حال بهره برداری و اینها، خب معلومه که ما این اکوسیستم رو با این جریان طبیعی آب جلوش گرفتیم، 2.5 برابر کردیم زمین کشاورزیش رو، در نتیجه تبخیر بیشتر شد، آبی نیست. حالا هرچی در به در میگردیم عقب، آبی که پیدا کنیم تو خود حوزه نیست. تو خود حوزه اومدن جا به جا بکنن، نماینده محترم ارومیه گفت اگه دست به کشاورزی مردم بزنید از اون جنازه من بدرچی. نتیجه این شد که آقای رئیس جمهور دستور دادن فعلا یه سال کوتاه بیاین، نمیخواد شوهرم بدن کمش کنه. بنابراین اصلا یه توسعه که اتفاق افتاد عقب گردش بسیار مشکل تره، برای اینکه با مردم سر کار داری. این گتونده و شروع شدن کارون، این یک معدن نمک بود اونجا، بعد رودخونه از بغلش رد میشد، ما آوردیم سد و بروشیم به جایی که این افتاد کنار مسیر سد. الان خوزستانی همه میگن سد و برش داریم، ما سد نمیخوایم، تمام زمین های ما هم شروع شد. این چه جور جایی بود که ما انتخاب کردیم برای سد؟ فقط توجیه این بود که اینجا سد حجمش دو برابره اون میشه که قرار بود 3 کیلومتر پایین تر باشه. خب اونتا این چیز، بعد گفتن که چه کارش کنیم، گفتن که خب با یه پتوی روسی روشو میگیریم نمیذاریم نمکا هرچ. این کارم 100 میلیارد تومان خرج داشت. بعد زمان رئیس جمهور قبلی ایشون گفت فوری باید افتتاح بشه، هرچی این مشاوره گفتن بابا این پتوی کار دستون میده، گفتن نه، گذاشتن پشتش، آب انداختن، همون با آب اول پتو شسته شد رفت. حالا دیگه الان نشستن شاید تا 50 سال دیگه نمکا تموم شه دوباره ما آب تمیزی کنیم. این دخالت تو طبیعت و ناشناختی چیه؟ این یه طرح پیشنهادی است که از دریای خزر بیان به سمنان. الان در واقع دولت کلنگش هم زدن زمان رئیس جمهور قبلی، بنا زمینا رو هم دارن می‌خرن تو، ولی دولت و سازمان موجی الان موافق نیستن. ولی گیرشون این است که عموما میگن خب زمینا رو که خرید اون دست خاتم الانبیا و تشکیلات چیزه، زمینا رو می‌خرن، بعدا میشه بزرگترین جاده توریستی میخوان درست کنن، هتل بسازن اگه انتقال آب نشود. انتقال آبش اینجاها رو باید بشکافن، یعنی شبیه این قسمت هایی که چیز باشه. این رو میگه چیز نشود، چیز شود میشه که رفت اینجا آمون. حالا یه دونه این فاصله یکیش پرید اب نده. از این طرف زمین های ایران داره نشست میکنه، فرو نشست. این نقشه رسمیست که وزارت نیرو داده و تهران بزرگراه آزادگان جاهای مختلف گاهی تو خیابونا رو نشون میدن هی نشست میکنه. قبلا آب زمین و خاک با هم در تعادل بود، حالا ما آبش رو کشیدیم دیگه حواسمون به این نبود زمینش میره پایین، حالا این اسمش شد فرو نشست. این که تأخیر بوندن ها این فرونش اساس، از جمله آخریش تخت جمشیده که دوچار مشکل شد. حالا میراث فرنگی رفته که تخت جمشید که چند این همه سال ساخته شده سر جاش بوده، حالا این دسته گلی که ما آباد داریم داره ترک میخوره. این قسمت توسعه شهری داشتیم، من رو نگاه میکنم که این سلایدش بیاد نیست که یک کمی با تأخیر میاد. این هم چرا اسلاید نمیان؟ دست کن اسلاید هست داخت کرده این که من اینجا دارم این اسلایدش با اونجا خیلی تطبیق نداره، قبل من برای که معطل نشیم بخود رو همون توضیح میدم. این فرونشست که به یک گرافی نشون دادیم که توسعه شهری بود، یه لحظه آمد اونجا. اون توسعه شهری در این بود که تهران بیشترین نقطه شده که این همه روش کرده، 8 تا 10 تا 15 تا شهر. اصلا نمیدونم چرا ما سواحل دریاها رو توسعه ندادیم، البته شمال کردیم ویلا، جنوب چرا هیچی توسعه ندارم. تمام این کشورهای عربی، این دوتا اسلایدی که 1335 1390 این رشد شهر را بود. خب این ضد محیطی، الان تو آلمان 300 هزار نفر بیشتر شهرها را اجازه نمیدن، میگن باید شبکه باشه، همه با هم خدمات بدن، ولی جمعیت شهر اگه آروم باشه 300 هزار تا بیشتر چیز نداشته باشه. حالا آیا کار تموم شده از نظر تغییر هوا اینا؟ اینم تغییر اقلیم ماست، ما هنوز کارمون تموم نشده. ایران کم بارانتر و گرمتر، این آینده ماست و هر دو رو این شکل نشون میده که کجاهای ایران گرمتر خواهد بود، که ارومیه اونجاها که الانش هم مشکل داره گرمتر میشه، جنوب و یه مقداری در خراسان، از اون برم مقدار باران کمتر خواهد شد. بنابراین ما اگر تو برنامه ریزی بلند مدت رو باید نگاه کنیم، مشکل بعدیمونی است که برای اون سرزمین باید طراحی بکنیم. این گراف هم توی ایرانی ها بودن، ایرانی بود تو آمریکا کار کردن، تو میامی 3-4 سال پیش اومده بودن، از اینجا هم نمونه گرفتن، تاریخ های خشکسالی ایران رو با سونداژ به دست آوردن، چون هر مثلا 2-3 میلیمتر مال یک دوره است، این رو تا چند متر توی اردبیل اونجاها این کار کردن. از اون برم حکومت های ایران بعد متوجه شدن که 3-4 تا از حکومت های ایران همشون با خشکی سقوط کردن، از جمله صفویه. یعنی یه خودم اینا به هم میگن که خیلی بیخیال نباشین، اگر خشکی شدید در ایران بیاد مثلا ممکنه مهاجرت های عجیب تو ایران اتفاق بیفته، جابجایی های خیلی شدید بشه. الان از کرمان، از سیستان، بلوچستان تو گلستان مهاجرت های خیلی زیاد شده. این دوره انتخابات که میخواستن بین کاندیداهای سیستان و بلوچستان بود و کاندیداهای گلستان، مثلا ترکیب شهر عوض شده و بنابراین بعد از این در ایران، حالا اینا میگن از اصفهان به پایین در معرض خشکی است، خب اینا یه جا باید برن، الان فعلا مهاجرت میکنن به اطراف تهران و شهرهای دیگه. و این قسمت آخر در حقیقت اون سه رو ما اینطوری گرفتم که از حدود 1972 آغاز توجه به محیط زیستی است که ما الان ابتدایی داریم. این محیط و توسعه که من عرض کردم، اولش گفتن انسان و محیط زیست، بعد گفتن توسعه و محیط زیست، بعد شد توسعه پایدار و الان اهداف توسعه پایدار رو به عنوان استراتژی جهان گفتن که تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی رو باید با هم دید. این که شما بگیم به خود جی دی پی رو بردیم بالا، به عوضش پدر مملکت رو در بردیم، این اسمش توسعه نخواهد بود و دووم نخواهد داشت. حالا الان در شروع این بحثا هستیم که در این بحث بیشتر این است، ما از یه اکوسیستم و سبزه برداشت میکنیم، آب، خاک، انرژی، منابع، اینو میاریم توی سیستم اقتصادی اجتماعیمون، تولید میکنیم، این کارخونه سیمانمون توزیع میکنیم و بعد مصرف میکنیم و بعدش هم اینو برمیگردونیم دوباره تو طبیعت. این فرم مریضه. الان اون استراتژی جدیدی میگن مثلا چینی ها سیرکولار اکانومی، اقتصاد چرخشی، هیچی نباید برگرده به زمین از این آلوده ها. والا جالب است که مثلا تو اروپا، مثلا آلمان استراتژیش اینه که تا 2030 دیگه سوخت فسیلی مصرف نکنه. هلند همینطوره. الان اینا دارن به کشورهای آفریقایی و به ما هم پیشنهاد کردن توی تونس اینا میکار کردن. اروپایی هم میان اینجا میگن ما انرژی خورشیدی براتون تولید میکنیم به خرج خودمون، 20% مال شما، 80% شما میریم اروپا. والا چند تا کشور این قرارداد رو بستن، از جمله عربستان هم یه قرارداد بزرگ داره که چیزی. اینا تمام دره سرا رو دیگه حتی تولید انرژیشون رو میگن از بیرون ما چیز ندیم. اینا چرا میخوان انقدر اروپا رو ترتمیز میگردن؟ برای اینکه میخوان آدماشون انقدر سکته نکنن، یه محیط سالمی برای اینا میخوان. در این حد سرمایه گذاری رو این کارها رو گرفتن که ما هم باید این کار رو بگیریم. حالا جامع ترین فرم بخوام نگاه بکنیم، ما همون به اصطلاح دو دایره رو سه دایره کردیم که یکیش منابعی است که ما برداشت میکنیم. آیا همه رو باید از تو ایران برداشت کرد؟ ما نباید از بیرون منابع بیاریم؟ وقت داریم میکنیم که خودکفا، یعنی که پدر اینجا رو در بیاریم، نمیشه از بیرون یک راه پیدا کرد که واردات منابع داشته باشیم. استرالیا یه قسمت الان این کار رو داره میکنه، ژاپن که سرسام‌آور، ژاپن یه موقع 70% آب مملکتش استفاده میکرد، الان رسونده به 21%. تمام چیزای آب رو وارد میکنه، کشاورزی شده، اون عوضش موبایل درست میکنه، ارزش افزوده به مراتب بالا ما هندوانه درست میکنیم که ما بهش میگیم آب مجازی. الان آب مجازی یک کیلوگرم گندم یک متر مکعب 1200 متر لیتر آب میخواد. الان بطری که شما اینجا گذاشتید بزرگش یه لیتریش 1000 تومان، ولی اگه ما یه جای چشمه باشه اونو میریم باهاش آب گندم درست کنیم و بعد با این نظام اصلا این طرفش 1,000,000 تومان قیمت ایناست، اون طرفش گندم رو که الان خیلی خوب بخریم 1,500 تومان. پس ما 1,500 تومان گندم میخریم میکنیمش آرد، 700 تومان میدیم دوباره به نونوا و تو نونوایی میکنن نون خوش میخرن میبرن ورامی میدن به گاف. یعنی الان سیکت ما میشه ما هم گندمش اول بدیم لااقل یه پخت و یه حمل و نقل و اینا توش شیستریم. یعنی کامل کامل یک واردات صادرات مصارف ما باید کامل بازنگری بشه. ما چیکار کنیم که این محیط زیست ایران نجات پیدا بکنه؟ صادراتون هم همونطور. این دوباره باز چی داریم صادر میکنیم؟ چقدر توش آبه؟ چقدر توش انرژی مصرف شده؟ بعد این میاد تو سیستم تولید و مصرف، الگوی توسعه پایدار، این لایف استایل یا سبک زندگی ما. هر ماشین یه نفر سوارش با یه پل به اصطلاح شهید بابایی تمام تهران میشد بیارتیش کامل بشه. حالا چرا شهردار وقت تشخیص داد این پل که هنوزم گیر داره، از اون ورش میاد تو تونل نمیشه رفت، این ورش من چیز داره، اینا میگن خیلی چیزی رو حل نکرد. خب چرا به جای این مردم ما هم عادت ندادیم که هر کی میخواد بره سر کار مثل همه جای دنیا، اونجا که ما میریم همه استاداشون، نخست وزیر هلند نشون داد با دوچرخه رفتن دیدن ملکه، دوچرخه‌اش داره قفل میکنه تو کاخ ریاست جمهوری. هلند که 2-3 شهر داره که فقط دوچرخه است. خب چرا ما این سبک زندگی که این هوای کثافت رو درستش میکنه ولی یه حمل و نقل عموم باید باشه تا مردم ماشینشون رو بذارن خونه، اینقدر طولش دادیم که الان دیگه تهران میاد در تصرف موتور، موتورها بیشتر خواهند شد. اینا نمیشه باش مبارزه کرد، باید اتفاقا کوتاه اومد بگیم با موتور سوارشیم به جای ماشین، موتوراشو برقی کنیم، یه کاری کنیم که اینقدر آلودگی نشه باشه. یعنی کامل کامل ما سرازیری داریم میریم تو آلودگی و تو این قسمتایی که در چیز هست. اون قسمت وسطی که الگوی زندگی باید دگرگون بشه و قسمت آخرش هم این آلودگی هاست که دفعه پایدار این کجا باید برگرده. این نباید برگرده تو طبیعت. تا حالا خارجی اصطلاحش این بود که باید ریسایکل بکنیم، الان خارجی ها میگن باید آپسایکل بکنیم. یعنی نه تنها بازچرخانی، بیاری توی مصرف بهتر. الان ما زبال تهران رو میسوزونن، البته رقمش کمه ولی چون که دانشجو داره کار میکنه، خاکسترش همین زبال سوز فعلی 7 تن در روزه. این 7 تن در روز تو اروپا دیگه ممنوعه این خاکستر رو بریزن تو طبیعت، چون توش مواد سمی داره، فلزات سنگین داره. خب حالا این تزم اینا گرفتن که اینو چیکارش کنن؟ اینو باید تثبیتش بکنن. ما الان مال کارهای دیگر رو نگاه کردیم، تثبیتی که خطر نداشته باشه، تثبیتش رو بلوک سیمانی میکنن، دارن تو جاده و زیر ساخت و تو ساختمون رو تو نید استفاده میکنن. یه بار ما تو چین توی کنفرانس همین محیط زیستی نبود، اونجا نگاه کردم در ورودی سالن کنفرانس مثلا 100 مجسمه گذاشتن. گفتم آخه اینا واسه چی مجسمه گذاشتن؟ گفتن همشون از ضایعات خطرناکه. دیگه میگم میذاریم جلو چشم تو تاخچمو که بدونیم این خطرناک یه جی نرفته گم شده باشه. علامت هم داره زیرش هم نوشتن، هم افتخار میکنن که مجسمه از ضایعات خریدن. اینطور دارن خطرناکاشو میرن. حالا مال بیمارستانمون داره میره تو همین زمینا، تو کهریزک آلودگی شدید پیش اومد، همه اینا که داره. یعنی ما محیط زیست رو دو دستی، البته به نظر من با اون عدم شناخت، یکم فقط ما فشار گذاشتیم رو توسعه اقتصادی که جی دی پی بره بالا. حالا تازه اینا هم زحمت کشیدن جی دی پی اون مثل که نزدیک سال 56 بود یا خود بیشتر. یعنی این 40 سال هم که زحمت کشیدن جی دی پی اونم سرانش به جایی نرسید. خب جمعیت زیاد شده ولی چیز نده. به هر حال اینم آخرین عکسیست که زمان صفویه یه قزوین میخواستن درست کنن، یه فکر اینطوری داشتن. قزوین خیلی تو گودیه، تمام آبهای اطراف سیلا میاد اینجا. اینا اومدن دور تا دور قزوین که حتما هرکی عبور کرده باشه میبینی تو ورودی تمام درخت بادوم و اینا، تمام دور تا دورشو کردن این دریاچه‌ای که تمام سیلگیر اطرافه. قزوین دسته سالم بود، این زمین. حالا الان تازه دارن بوکسازی میکنن، یعنی آغوش داره میکشن این محصول طبیعی که هم زیباری داشت و هم قشنگی برای این داشت، این تبدیلش داره میکنن دوباره به بوکسازی. یعنی قدیم هم عقل اون دوره میرسیده به این کارا. ولی خیلی ممنون، متشکر است، عذرخواهی میکنم، باید میشه که خیلی
خواهش کنم. خیلی ممنون. فرمودید بسیار استفاده کردیم و هم پریزنتیشن بسیار خوب بود، هم با اینکه طبیعتاً با دیداری هم بود و تونستیم دقیقاً ببینیم، خیلی راحت‌تر مسئله جا افتاد. رسم ما بر این است که سخنران دوم مطالبشون رو بفرمایند و بعد حدود مثلا 45 دقیقه یک ساعت برای پرسش و پاسخ یا اظهار نظرهای متفاوتی که ممکنه وجود داشته باشه بگذاریم. سخنران دوم باز نیاز به معرفی بنده ندارن مثل سخنران اول، هرچند حوزه‌شون متفاوت هست از سخنران اول و خب به معنا به حوزه خود من نزدیک تر است و ایشون به هر حال یکی از شناخته شده ترین متفکران سیاسی معاصر هستند در 20 اندی سال اخیر. همونطور که میدونیم از معروفترین سردبیران دو دهه اخیر در کشور و از صاحب تعریفات زیاد که بسیاری به صورت مصاحبه و مقالات سردبیری و مقالات روزنامه هاست و زمینه تخصصیشون هم بیشتر همونطور که خواهیم دید بر مسائل سیاسی است و فکر میکنم که مرتبط میشه با همون چیزی که اول عرض کردم، یعنی این که ما از چند زاویه داریم یک مسئله رو نگاه میکنیم. آقای دکتر خواهش میکنم بیش از این موضوع هم وقتون نمیشه.
اونجا بسم الله الرحمن الرحیم. باز خوشحالیه برای من که در خدمت دوستان عزیز هستم، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم، اگرچه صحبتایی که فهمیدن به جد منو شرمنده کرد. در واقع خیلی لطف فرمودن در حق من، من اینو میذارم به حساب دوستی و محبتی که فرمودن و نه واقعیت. عرض کنم به خدمت شما که همونطور که اعلام فرمودن، موضوع گفتگوی ما خرد و خط مشک‌گذاری توسعه است. من عرض کنم خدمتون که دقت بفرمایید که موضوع ما خرد و توسعه نیست، خرد و خط مشک‌گذاری توسعه است. یعنی فرض کردیم که به دلایلی در جای دیگری به این نتیجه رسیدیم که توسعه اتفاقی است که باید در کشور ما بیفته و برای ما ضروریه، حالا میخوایم ببینیم چطور باید براش خط مشک‌گذاری کرد. شما بهتر از من میدونید که خود اون هم موضوع میتونه گفتگو باشه، یعنی کسی میتونه اساسا توسعه رو کلیتش رو زیر سوال ببره و در موردش گفتگوی عمیق داشته باشه. بنابراین ما در واقع با اون فرض که توسعه واقعی است که باید بیفته بحثمون رو شروع میکنیم. اجمالا عرض کنم تعریف بیطرفانه کردن از توسعه کار دشواریه، اما اجمالا اون چی که در ذهن خود من هست وقتی از توسعه صحبت میکنم، تصورم این است که توسعه فرایندی است که در اون ظرفیت‌ها و پویایی‌های یک نظام اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه، به طوری که این نظام اجتماعی می‌تونه نیازهای مردم خودش رو، نیازهای حس شده، احساس شده مردم خودش، ادراک شده مردم خودش رو برآورده کنه و پویایاش به نحوی افزایش پیدا میکنه، تواناش که میتونه بهش امکان تطبیق با شرایط متحول محیطی رو بده. یعنی در واقع در فرآیند توسعه دو تا اتفاق اصلی میفته: افزایش ظرفیت از یک طرف، افزایش توانایی تطبیق، عمدن نمیگم انطباق، تطبیق یعنی در واقع تعامل و حالت غیر انفعالی داشتن برای اینکه با شرایط متحول محیطی در واقع سازگار بشه. اگر این تعریف اجمالی رو از توسعه بپذیریم، قاعدتاً چون زندگی اجتماعی ما به طور قراردادی میتونه در چهار وجه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در واقع از هم تفکیک بشه، میتونیم چهار شکل از توسعه رو در واقع مورد بحث قرار بدیم: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی. این البته طبقه بندی قراردادیه، هیچ مرز و دیواری بین این انواع توسعه وجود نداره و اینها با هم دیگه تعامل دارن. خب پرسشی که پیش میاد در مورد خط مشی توسعه است. وقتی از خط مشی توسعه، یا اینجا خط مشی رو برابر با پالیسی قرار میدیم، چیزی که معمولا توی رشته‌های علوم سیاسی سیاست ترجمهش میکنند، که به نظر من ترجمه شاید نامناسبی باشه، چون اون موقع برای پولیتیکال پالیسی میخوایم چه برابر نهاده بگذاریم، میشه سیاست سیاسی، برای ما فارسی زبان ها خیلی گویا نیست. به همین دلیل پالیسی رو خط مش اینجا ترجمه میکنیم. خط مش توسعه در واقع باز به نحو اجمالی مجموع اقدام ها یا عدم اقدام هاییست که دولت برای تأمین لوازم توسعه، حشد موانع توسعه و تسهیل و تسریع فرایند توسعه انجام میده. عرض کردم هم اقدام هم عدم اقدام. یه جاهای دولت وقتی دست به کاری هم نمیزنه، اقدامی هم نمیکنه، در واقع داره خط مش وضع میکنه. یعنی عدم اقدام دولت هم در یک زمینه‌ای باید جز خط مش ها قرار بگیره، هم اقداماش هم عدم اقدامش، برای تامین لوازم توسعه، حشد موانع توسعه و تسریع یا تسهیل فرایند توسعه. اگه این دو معنای خط مش توسعه بگیریم، خط مش گذاری توسعه، پالیسی میکینگ در زمینه توسعه، در واقع میشه اینطوری تعریفش کرد: فرایند شکل دهی، اجرا و ارزشیابی خط مشی توسعه. یعنی اگر خط مشی توسعه اون اقدام ها و عدم اقدام ها باشه، خط مش گذاری به اصطلاح مجموع تلاش هاییست که طی یک فرایندی انجام میگیره تا پالیسی فورمیشن، پالیسی ایمپلیمنتیشن و پالیسی ایوالویشن اتفاق بیفته، خط مش شکل بگیره، خط مش اجرا بشه و خط مش ارزیابی بشه. با این تعریفی که عرض کردم، یعنی در واقع چون فکر میکردم باید گفتگومون رو با تعریف برخی از مفاهیم اصلی شروع کنیم، اگر این تعریف رو از من بپذیرید موقتا حداقل، حالا میتونیم بقیه بحثمون رو در واقع با هم داشته باشیم که این خط مش گذاری توسعه چه نسبتی پیدا میکنه با خرد یا عقلانیت. یا باز من توجه دارم که توی یک مجموعه فلسفی از خرد و عقل حرف زدن کار دشواریه، چون بلافاصله معانی متعددش، کاربردهای متعددش رو مطرح میکنن و در واقع از هر کدومش من یه تعریف سوری از عقلانیت اینجا دارم، یعنی در واقع یه تعریفی که کمتر محتواییه. عقلانیت نظری رو از عقلانیت عملی جدا میکنم. عقلانیت نظری یعنی تناسب بین مدعا و دلیل. اگر من بین ادعاهایی که طرح میکنم و دلایلی که برای دفاع از ادعاها مطرح میکنم تناسب وجود داشته باشه، من از عقلانیت نظری برخوردارم. و عقلانیت عملی یعنی تناسب بین وسیله و هدف. اگر من برای رسیدن به اهدافم وسائلی رو انتخاب میکنم که منو به اون اهداف میرسونه از عقلانیت عملی برخوردارم. میدونم که این تعاریف به هر حال میتونه موضوع تأمل باشه و موضوع به اصطلاح در مورد شک وجود داشته باشه، شکایی که موجه هم هست در یه جنبه هایش و باید دقیق تر بشه. خب نسبت بین خط مشگذاری و خرد رو و عقلانیت رو میشه با استفاده از اون فرایند خط مشگذاری در واقع توضیح داد. همونطور که عرض کردم فرایند خط مشگذاری در زمینه توسعه سه گام اصلی درش هست: تعیین یا شکل‌دهی به خط مش، بعد اجرای خط مش و بعد ارزشیابی خط مش. میشه رد و پای خرد رو در هر سه مرحله، هر سه گام مورد بحث و بررسی قرار داد. در گام اول اینکه چطور یک خط مش شکل میگیره و چطور تعیین میشه یک خط مش، اگه دقت داشته باشید که قاعدتا توجه فرمودید، معمولا شکل گیری خط مش در هر زمینه ای از جمله زمینه توسعه با احساس و درک وجود یک مشکل شروع میشه. یعنی اول همه احساس میکنن که یه جایی اون چه که وجود داره با اون چه که باید وجود داشته باشه با هم فاصله دارن، این فاصله غیر قابل قبوله و باید حل بشه، فاصله‌ای که مورد پذیرش نیست. هر وقت یه فاصله غیر قابل قبولی بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد پدید میاد، فاصله‌ای که میشه با تدبیر انسانی حلش کرد، ما با یه مشکل مواجهیم. معمولا توی رشته کاری ما در واقع یک سلسله مراتبی برای مشکلات میگذارن. میگن اولش دغدغه است، اگه حل نشد مسئله میشه، اگه حل نشد مشکل شکل میگیره، اگه حل نشد بحران میشه، اگه حل نشد به فاجعه منجر میشه. این که وضعیت مشکلات توسعه ایران در چه مرحله ای هست، سخنان آقای دکتر خیلی گویا بود که در واقع ما در یه مرحله واقعا به بحران رسیدیم، امیدوارم به مرحله فاجعه نرسیده باشیم، ولی به هر حال در واقع ظاهرا ما از مرحله مشکل گذشتیم. اولین گام اینی که ما حس کنیم مشکل رو، درک کنیم مشکل رو و ادراک کنیم و بهش توجه کنیم. تا حس نشه، یه حس عمومی، تقاضای عمومی برای حل مشکل پدید نیاد، فرایند خط مشگذاری شروع نمیشه. فرایند خط مشگذاری واکنش به خواست عمومی است برای حل یه مسئله، واکنشی است که دولت نشون میده به خواست عمومی برای حل مشکل. اینجا در واقع خرد توی مردم تعیین کننده نوع حساسیت هاشون، نوع دغدغه هاشون، نگران چی هستند. اگر دقت داشته باشید تا چند سال پیش خود ما هم چندان مسئله آب و هوا، من خودم رو میگم شما رو نه لزومن، با وجود که من دانشکده محیط زیسته، ولی تا چند سال پیش واقعا مسئله برام جدی نبود، یعنی حس نمی کردم. این که آدم نسبت به چی حساسیت نشون میده مقدار زیادی به خردش برمیگرده، به اولویت بندیش برمیگرده. من همیشه اون تعبیر مرحوم مطهری رو خیلی میپسندیدم. ایشون یه تمثیلی داشتن، میگفتن که یک آقا پسری بود که عزیز دردونه باباش بود، توی خونه شون بساط مشروب خوری، مواد مخدر، انواع فحشا، قمار، اینا رو راه مینداخت، ولی چون عزیز دردونه بابا بود همیشه عفو میشد. یه روز اون موقع ها ظاهرن اولی که گوجه فرنگی اومده بوده ایران بهش میگفتن ارمنی بادمجون، ایشون میره بازار یه بسته ارمنی بادمجون میخره میاره، پدر جلو در جلوشو میگیره، میگه ببین مشروب خوردی، چیزی نگفتم، فحشا کردی، مواد کشیدی، قمار کردی، اما نمیذارم پای ارمنی بادمجون رو به این خونه باز کنم. بعد ایشون میگه که میزان رشدیافتگی یه ملت بسته به حساسیت هاشه. آیا حساسیتش از نوع ارمنی بادمجونه؟ یعنی خیلی چیزا از کنار چشمش رد میشه بدون که نسبت بهش حساسیت داشته باشه، یا اینکه نه اولین جایی که خرد خودش رو نشون میده رو نوع حساسیت های ماست. به چی حساسی؟ نگران چی هستیم؟ چه خبری خواب رو از چشم ما به صلاح میروباییم؟ و این تا کاملا رشید بودن ما رو نشون میده، رشد ما، اینکه سرمایه‌مون رو چقدر میشناسیم و چقدر میتونیم اونا رو مدیریت کنیم. اولین گامش اینجا خودشو نشون میده. بعد از اینکه احساس یک مشکل کردیم، درک شد یه مشکل، تفویض اختیار باید صورت بگیریم. یعنی باید یه کسی به عهده بگیره که این مشکل رو حل کنه، بهش اختیار بدیم، امکانات بدیم، متقابلن هم ازش مسئولیت بخواد. تفویض اختیار و مسئولیت صورت بگیره. این که به کی مسئولیت اینه؟ مثلا ببینید مسئله بچه های کار در جامعه ما، تقریبا بچه هایی که توی خیابونا سرگردونن و کار میکنن، برای جامعه ما به صورت مسئله حداقل تو شهرهای بزرگ در اومده، ولی هنوز مشخص نیست کی مسئول حل این مشکله. تفویض اختیار و مسئولیت صورت نگرفته. تفویض اختیار و مسئولیت دومین گام نشون دادن خرده تو مرحله شکل‌گیری. خود عرض بخوام بکنم که مرحله شکل‌گیری خط مشی خودش یک خرد گام‌هایی داره. شکل‌گیری مسئله، بعد تفویض اختیار و مسئولیته. اینجا اهمیت نظام دیوان سالاری، نظام اداری منظم، دقت داشته باشید. ما معمولا از جنبه منفی دیوان سالاری و فرایندهای خسته کننده اداری صحبت میکنیم و غافلیم از این که در کشورهای جهان سوم هر جا دیوان سالاری هست شده، جاش کارا سری نشده، غارت جاش رو گرفته و در واقع تو دیوان سالاری حداقل ثبت میشده، سلسله مراتب بوده، همه چیز مشخص و منظم بوده، نوعی تقسیم کار وجود داشته. هرگاه که ما بدونی که در واقع توجه داشته باشیم دیوان سالاری رو لطمه زدیم، سیستم اداره کننده ما به جای اینکه به سمت تسهیل و سرعت بره، به سمت غارت رفته. به همین دلیل تو مرحله تفویض اختیار و به اصطلاح تعیین مسئولیت با دقت داشت که دیوان سالاری برای کشورهای جهان سومی بسیار کار خردمندانه ایه، یعنی از تجلیای خرده و نباید به راحتی جایگزین چیزی که نداریم اونو برش داریم در حالی که چیزی نداریم به جاش بگذاریم. مجموع مطالعاتی که در مورد آفریقا شده کاملا نشون میده که حتی دیوان سالاری های نیمبندی که چندان هم شایسته سالار نبودند، مؤثرتر و بهتر عمل کردن تا جایی که دیوان سالاری به هر دلیلی، بروکراسی به هر دلیلی از هم پاشیده بود. خب بعد از این دو در واقع مرحله ایست که حالا یه کسی یه مشکل حس شده، یه جایی مسئول شده حلش کنه، حالا باید یک توصیه کنه، یه تجویز کنه برای حل اون مشکل. اگر دقت بفرمایید هر توصیه و تجویزی شکل منطقیش اینه: الف رو ایجاد کن تا به پدید بیاد. وقتی شما دارید به کسی توصیه و تجویز میکنید، به صورت منطقی میگید الف رو ایجاد کن تا به پدید بیاد. اگه دقت بفرمایید هر توصیه و تجویزی دو تا پایه منطقی داره، یعنی یه پایش یه پایه، یعنی پایه توصیفی تبیینیه. در واقع ما وقتی داریم میگیم الف رو ایجاد کن تا به پدید بیاد، پذیرفتیم که یه رابطه علی بین الف و به وجود داره. یعنی پذیرفتیم که اگر به آنگاه په، آنگاه به، اگر الف آنگاه به، یه رابطه علی رو پذیرفتیم. این تبیینه. شما نمیتونید تجویز بکنید مگر اینکه در ذهنتون یه رابطه توصیفی تبیینی بین دو تا متغیری که یک ابزارتونه، یک اهدافتونه داشته باشید. و دومین پایه منطقی که احتیاج داریم ارزش گذاری و هنجار گذاریه. اگر من برو چیز مثبت و خوبی تلقی نکنم، چطور میتونم توصیه کنم که الف رو ایجاد کنید تا به پدید بیاد؟ حتما به در ذهنیت من امر خوبیست، امر پذیرفته شده است، باید تحقق پیدا کنه که دارم توصیه میکنم. بنابراین عرضم این است که هر توصیه و تجویزی مبتنی بر دو پایه است، یه پایه توصیفی تبیینی، یه پایه ارزشی هنجاری. هر کدوم از این دو پایه که اشکال داشته باشه، توصیه و تجویزی هم که صورت میگیره نادرسته. به طور مثال شما دیدید اغلب تو رادیو، توی روزنامه ها تبلیغ میشه قیمت خرید تضمینی گندم رو بالا ببرید تا تولید گندم افزایش پیدا کنه. این یه توصیه است، یه تجویز. اگه دقت کنید دو تا پایه داره. یه پایه یه توصیفی تبیینی داره. اون پایش اینه که اگر قیمت کالای بالا بره و سایر شرایط ثابت باشه، تولید اون کالا هم افزایش پیدا کنه. اگه شما اینا قبول نداشته باشید، نمیتونید توصیه کنید قیمت گندم رو بالا ببرید تا تولید گندم بالا بره. یه پای ارزش هنجاری هم داره و اونم اینه که افزایش تولید گندم در ایران اتفاق خوبیش و باید بیفته. اگه شما اینا اتفاق خوبی ندونید، اون توصیه اساسا بیوجهه. با این دعوایی که محیط زیست داره، ممکن شما این پای دوم رو زیر سوال ببرید، بگید اگر هر تن هر به اصطلاح تن گندم مثلا 1000 لیتر آب فرض کنید مصرف باید بشه براش، ممکنه به صرفه نباشه افزایش تولید گندم. برای ایران به اصطلاح افزایش تولید نادرست باشه. وقتی ما میخوایم یک تجویزی بکنیم، در واقع یک ختمش پیشنهاد کنیم، حتما باید از دو تا پایه مستحکم برخوردار باشه، هم به لحاظ توصیفی تبیینی، هم به لحاظ ارزشی هنجاری. به لحاظ توصیفی تبیینی به نظر میاد که خردمندانه رفتار کردن یعنی برخوردار بودن از تئوری‌های معتبر. نظریه است که به ما میگه رابطه بین متغیرها چیه، کدام متغیر منجر به پیدایش کدام متغیر میشه. اگر ما تئوری معتبری نداشته باشیم، نمیتونیم به رابطه علی بین دو تا متغیر یا دو تا پدیده در واقع حکم کنیم. پس اولین تجلی خرد توی تعیین ختمش های توسعه ما، برخوردار بودن از مجموعه از نظریه های معتبره، نظریه هایی که بشه در واقع در چارچوب خودشون ازشون دفاع کرد و حداقل در مقابل تلاش هایی که برای ابطالشون شده مقاومت کنن. بس ببینید که دید شما در فلسفه علم چی باشه. مثلا فرض کنید پوزیتیویست ها میگفتن نظریه های اثبات شده، بعد ها مثلا پوپر میگفت نظریه که هنوز ابطال نشده. اگه مثلا لاکاتوشی بخوایم بهش نگاه کنیم، نظریه هایی که عضوی از یک به اصطلاح ریسرچ پروگرام یا یک برنامه پژوهشی پیشرونده باشن، در مقابل برنامه پژوهشی تباه شونده و پسرو. خب چون تو مدل های مثل کون و اینها دیگه شما امکان مقایسه ندارید، پارادایم ها قابل مقایسه نیستن و نمیتونید هیچ پارادایم رو بر دیگری ترجیح بدید. به همین دلیل من لاکاتوش رو مثال میزنم که در واقع هنوز در واقع به نوعی از عقلانیت و خرد در انتخاب تئوری ها باور داره. پس اولین تجلی خرد داشتن یه مجموعه تئوریه. کشوری که بدون تئوری ختمش گذاری میکنه، تیر در تاریکی داره پرتاب میکنه. تیر در تاریکی هم معمولا دوستان رو میکشه، نه دشمن رو. به همین دلیل هر جا ما بدون تئوری وارد ختمش گذاری شدیم، باید در واقع بپذیریم که کار غیر خردمندانه‌ای در اون زمینه انجام داده. در زمینه ارزش‌ها و هنجارها هم داستان همینه. اینکه چی خوبه چی بده تا حدود زیادش قابل درک برای همه آدم هاست. ما ساخت ادراکیمون ظاهرن طوریست که خوب و بد رو به راحتی تشخیص میدیم. این چندان مهم نیست. مهم اینه که ما در مقایسه بین بدها چطور بد و بدتر رو با هم مقایسه میکنیم و در بین خوبها خوب و خوبتر رو چطور انتخاب کنیم. ولی هر جا ما تر دورایی خوب و بد باشیم، به لحاظ دستگاه ادراکیمون به راحتی میتونیم تشخیص بدیم که کدومش خوبه. اونجای مشکل پدید میاد که شما باید بین بد و بدتر انتخاب کنید. دو راه رو که هر دو برای جامعه هزینه داره باید مقایسه کنید که هزینه کدومش کمتره، یا دو راه رو که برای جامعه فایده داره باید ارزیابی کنید که فایده کدومش بیشتره. و در واقع این هنر خرده که در واقع سلسله مراتبی از ارزش ها و هنجار ها رو تعیین میکنه که ما با توجه به اون سلسله مراتب در واقع بتونیم ترجیحاتمون رو مشخص کنیم که چی و بعد چی ترجیح. من نمیخوام خیلی شما خسته کنم با این تقسیم بندی مختلفی که میکنم، اگر در همین حد بپذیریم که شکل‌گیری خطمش پالیسی فورمیشن چه در موقع احساس و ادراک مشکل، چه هنگام تفویض مسئولیت اختیار و چه موقع تعیین خطمش کاملا با خرد در آمیخته است. ولی هر جا خرد یه معنای خاص خودش رو داره، هر جا کار کرده عقل یه چیزی رو به ما تجویز میکنه. بعد از این که ما از مرحله تعیین خطمش گذشتیم، فرض کنید خطمشی برای حل یک مشکل توسعه ما مطرح شد و این در واقع قانون شد و قرار شد همه بهش تمکین کنند، مرحله اجرای خطمش پدید میاد. اینجا هم خرد باز خودشو نشون میده. اولین تجلیش در واقع تناسب بین وسائل و اهدافه. اگر ما وسائلی برای رسیدن به اهدافمون انتخاب کرده باشیم که ما رو از اهداف دور کنه، که البته یه مقدارشو باید قبلا فکرشو میکردیم تو مرحله تعیین خطمش، کاملا داریم ضد خودمون عمل میکنیم. اگر مجموعه خطمش های ما با هم تناقض داشته باشن، هم دیگر خونسا کنن، اگر خطمش های ما به نحوی باشن که در واقع بتونن تشدید کنن تضادهای اجتماعی رو، یعنی در واقع به درگیری زیادی منجر بشن، اونقدر زیاد که در واقع اجرای هر نوع برنامه رو ناممکن بکنه، همه اینها در واقع میتونه مشکل باشه تو محل اجرا. مهمترین نکته ای که تو محل اجرا باید بهش توجه داشت اینه که دولت و حکومت برای اجرای خوب خطمش‌های خوب توسعه‌ای باید بتونه خواسته‌های بلند مدت و عام رو اولویت بده نسبت به خواسته‌های کوتاه مدت و خاص. یعنی توی شما اگه دولتی نتونه این کار رو انجام بده، یعنی نتونه جلو خواسته‌های کوتاه مدت یک گروه قدرتمند خاص بیسته به نفع خواسته های بلند مدت عام، این دولت نمیتونه دولت توسعه گرا باشه و در خدمت توسعه قرار بگیره. در واقع نوعی استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی برای دولت لازمه، دولت توسعه گرا در مرحله عمل. میشه در واقع یه وضعیت رو، دولتی رو نشون داد که خیلی وابسته است به نیروهای اجتماعی، طوری که هر کاری میخواد بکنه یه عده فشار میارن که این کار رو نکن و دولت عقب میشینه. یه وقت هم میشه دولتی رو تصور کرد که اصلا نگاهی به نیروهای اجتماعی نداره، کار خودش رو میکنه. ظاهرا این دو سر طیف هیچ کدومش در خدمت توسعه نمیتونه قرار بگیره. دولتی میتونه در خدمت توسعه قرار بگیره که به حدی استقلال از نیروهای اجتماعی داشته باشه که بتونه خواسته های بلند مدت و عام رو اولویت بده در مقایسه با خواسته های کوتاه مدت و خاص. و این در واقع به یه طرقی تأمین میشه که همه اینا در واقع طرق خردمندان است. مثلا برنامه های بلند مدت داشتن، مثلا نیروهای همسنگ ایجاد کردن. یعنی اگر مثلا فرض کنید کارگرای ما متشکلن، کارفرماهامون هم متشکل باشن، اگه دهقانامون متشکلن، مصرف کننده هامون هم متشکل باشن، تا این نیروها بتونن همسنگ هم بشن، وارد چانه‌زنی و گفتگو و توافق بشن. نیروهای همسنگ میتونه به حکومت و دولت استقلال بهینه بده برای انتخاب اون خطمش‌های تو، برای عمل کردن به خطمش‌های توسعه‌ای. ولی خطمش‌ها وضع میشن ولی هیچ وقت به مرحله اجرا در نمیاد. و من نکته آخر که میخوام عرض کنم تو مرحله عقلانیت، تو مرحله اجرا، مسئله گفتگو، یه نوع عقلانیت ارتباطی که ما بتونیم به مقدار زیادی دیگران رو قانع کنیم در رابطه با اهدافی که داریم، یعنی در واقع برای دیگران هم امکانی برای تغییر قائل باشیم همونطور که برای خودمون امکان تغییر قائلیم. این در واقع یه نوع عقلانیت خاص میخواد که آدم احساس کنه میتونه با دیگران حرف بزنه. گفتگو لزوماً با تک‌گویی یکی نیست، قطعاً با تک‌گویی یکی نیست، و در واقع تو گفتگو طرفین میتونن متأثر بشن و تغییر بکنن. ولی اینکه دولتی بتونه در مرحله اجرا با کسانی که ذی‌نفعن در رابطه با سیاستش باشون وارد گفتگو بشه و اونا رو اقناع کنه و صرفا از طریق تهدید یا از طریق تطمیع نخواد باشون کنار بیاد، بلکه به اقناع تکیه کنه و به در واقع درک عمومی و فشاری که ناشی از حمایت عمومی از یک ایده است، این یه نوع عقلانیت خاصی رو در ساختار دولت طلب میکنه که در واقع بازم شکل دیگری از عقلانیت. و آخرین مرحله فرایند خط مشق‌گذاری عمومی مرحله ارزشیابیه، پالیسی اوالویشن. وقتی ما در واقع میخواییم ببینیم آیا خط مشقی که وضع کردیم به اجرا در آوردیم ما رو به اهدافمون رسوند یا نه، اگر نرسوند مشکل کجا بود. اینجا کاملا پیداست که عقلانیت، عقلانیتی که هزینه فایده میکنه، مقایسه میکنه، عقلانیتی که به خصوص انتقادیه و به خصوص به نتایج ناخواسته خط مشها توجه میکنه. هر خط مشی مجموعه ای از نتایج رو داره که از پیش پیشبینی شده، خواسته شده، ولی به خاطر محدود بودن دانش بشر همیشه خط مشها پیامدهای ناخواسته هم خواهند داشت و همیشه از خط مشها محصولاتی بیرون میاد که ما از قبل پیشبینیش رو نکردیم. معمولاً اونایی که خط مش رو وضع میکنن و اجراش میکنن به خوبی اینو درک نمیکنن. باید کسانی باشن که با نگاه انتقادی به وضع کنندگان و مجریان خط مش نگاه میکنن، یعنی در واقع اینجاست که منتقدان به نعمتی برای خط مش گذاری توسعه تبدیل میشن، اونایی که میخوان ایراد بگیرن اتفاقا با نیت ایراد گرفتن وارد میشن، با نیت عیب پیدا کردن وارد میشن، اما محصول کارشون اینه که ما پیامدهای ناخواسته خط مشهامون رو بیشتر میبینیم، پیامدهایی که ممکنه از چشم علاقمندان به دور مونده باشه. خستتون کردم، عذرخواهی میکنم. این در واقع نسبتی بود که به نظر من میشه بین خرد و در واقع خط مشق‌گذاری عمومی بشه. خیلی ممنون از تحملتون.